أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، سيما قرتين الرسول فاطمة البتول وعلى مولانا حجة ابن الحسن العسكري روحي وارواح العالمين له الفدا، ولعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين. خدمت همه بزرگوارا عرض کرده بودیم که چی میشه که مردم از ولی خدا جدا بشن، فاصله بگیرن. یه علتش رو گفتیم که چون هدف اینها بلنده، انبیا و اولیا و ائمه معصومین هدفشون بلنده، همه یارای همراهیشون رو ندارن، همه توان همراهی با اینا رو ندارن، یه جایی بالاخره بعضیا کم میارن مگر اونایی که خالص بمونن. یه دلیلش هم گفتیم که اینا از هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدفشون استفاده نمی‌کنن. یه وقت بخوان منو راضی نگه دارن، یه وقت بخوان دیگری راضی نگه دارن، یه یکی رو بخوان مثلا پول بدن، یکی رو نه، اینطوری نیست. یه حرف ثابت و روشن و شفافی دارن، به همه میگن، هر کس آمد پای کار که بسم الله. عامل بعدی چیه؟ عامل بعدی شبهه ها و فتنه ها. یعنی یه عامل که مردم رو از دور ولی خدا دور میکنه فتنه و شبهه است. شبهه چیه؟ اون مطلبی که فضا رو تیره و تار میکنه، هی دل و چرکین میکنه، هی آدم رو خلاصه ناامید مقدارن میکنه، این شد شبهه. فتنه چیه؟ فتنه اونی نیست که مثل شبهه از درون آدم رو بخوره، مثل موریانه، اونی که از بیرون حمله میکنه. یعنی شبهه درونیه، فتنه بیرونی. اگه بخوام یه چند نمونه مثالش رو هم خدمت دوستان عرض کنم، توی دانشگاه بوعلی همدان که وقتی یکی از این اساتید صحبت میکرد و بعدش هم بحث یه مقدار خیلی رسانه‌ای شد که اونجا مطرح کرده بود که آخه تقلید چیه؟ آخه ما که میمون نیستیم، دور از شأن دوستان، ما که میمون نیستیم که تقلید کنیم. او اینطوری عنوان کرد دانشگاه، بعدم کلی حرف و حدیث و مسئله و سر و صدا داخل دانشگاه و بعدش هم توی این فضا پیچید که الان ما که مهمون نیستیم، مثل خلاص مهمون ها بخواییم تقلید کنیم. تقلید چه جریانیه؟ ذهن ساده تا بشنوه یهو یه خورده دلچرکین میشه. خب راست هم میگه، این همه ما انجام دادیم بی خود، بالاخره یه ذهن ساده راحت باور کنه، راحت باور پذیر، سری به ذهنش میاد، سری دل سیاه میشه، یه خورده خلاصه زنگار میگیره و فاصله میگیره. یه کسی که تا حالا زیاد توی وادی نرفته باشه، زیاد اهل تحقیق نباشه، تا بشنوه سری خلاصه تحت تاثیر قرار میگیره. حالا نکته شمینه که الان واقعا ما تقلیدمون که کورکورانه که نیست، از رو عقله. خب ما که هر مدلی رو، وگرنه ما ها که از صبح از همه از خونه میزنن بیرون سر کار میرن تاش بعد از ظهر و شب به خونه برمیگردن، خب ما صدها تقلید انجام میدیم. پیش مکانیک میریم همه تقلیدی هستیم، کاسبکار تقلیدی، پیش مشاور املاک تقلیدی، نمیدونم روانپزشک و روانشناس همه تقلیدی. ما که از صبح تا شبمون همش تقلیدی. اصلا این کار عاقلانه است. آدم عاقل تو هر موضوعی که تخصص نداره، بهش خلاصه اشرافی نداره، تقلید میکنه. یه مسئله روشنی هم هست. آره، ما حالا ماها متاسفانه به مقوله دین که میرسیم هممون خلاصه صاحب نظر و متخصص در این امر میشیم. یعنی صبح تا شب ما که همه مقلدانه رفتار میکنیم. یا مثلا یه شبهه که همیشه مطرح کردن، مثل بحث حمله به حجاب که الان تمومی هم نداره. یعنی شب و روز این بحث حجاب رو توی سالها، همین یک سال اخیر هم مرتب بحثش مطرح شده. همین اخیراً این فضای رسانه‌ای که معاون شهردار رو هم مطرح کرده بود، طی جریان بنری که داخل مترو توی این همایش بانوان عنوان کرده بودن، همیشه بحث حمله به حجاب بوده که الان حجاب تو کدوم آیه اومده، تو کدوم روایت اومده، کی گفته، رو چه حسابی. خب ما که اون جایی که داره حضرت زهرا که به سمت مسجد میرفت برای امیرالمومنین که وقتی افتاد زمین جمع کرد و اشتملت به جلبابه ها، جلباب همون عبای بلند، عبای مشکی بلند رو جمع کرد. دارد دیگه توی قرآن آیش هست و جلابی به هنه، به پیغمبر، خطاب خدا به پیغمبر اینه که اول به زنان خودت، بعد به دختران و اهل و عیال و اطرافیان، بعدش هم به سایر و نساء المؤمنین، به نساء مؤمنین بگو خلاصه بپوشونن خودشون با جلابی بهن نه. جلابی جمع جلباب، جلباب لباس بلند، لباس بلند که کامل بدن رو میپوشونه. کسی میخواد بگه حجاب کجای قرآن اومده؟ اینجا اومده. جلباب لباس بلند رو میگفتن. خطاب پیغمبر، خطاب خدا به پیغمبر که به زنانت بگو جلباب بپوشن، لباس بلند که کامل راستگی. چون این لباس های بلند که زنها میپوشیدن الان هم هست، این لباس ها یه چیزی شبیه همون دشتاشه مردانه که گشاد هم هست، تقریبا کل بدن رو هم میپوشه، بدن نما هم نیست. این از این دست مسائل زیاد هست. حالا این شبهه رو وارد میکنن از درون، ما یه قدری تحت تاثیر قرار میگیریم، وای بال این که بخوان از بیرون هم حمله کنن، دیگه چیزی نمیونه واسه آدم. مثل همین کسایی که الان هی مرتب روزانه هی بعضیا کم کم فاصله میگیرن، یه دو تا مسئله و بهانه خلاصه فاصله میگیرن. اگر کسی بهانه خودش نداشته باشه ها، یعنی کسی ساده و متدینانه زندگی کنه، یهو یکی دو تا شبهه از درون اونو داغون کنه، یه فتنه هم از بیرون، دیگه چیز نمیمونه واسه کسایی که دارن زندگی میکنن و میخوان زندگی متدینانه ای هم داشته باشن. الان ماهواره و فضای مجازی اینا که به اصلشون که اشکال نیست، اینا خب اصلش تکنولوژیه. به اصل سلام نریم. به اصل اینا که اشکال نیست. به اون مواد و محتوایی که توش میریزن. هالیوود که تقریبا 78% سینمای دنیا رو تغذیه میکنه. که جمهوری اسلامی هم از این مستثنا نیست. حالا تو بخشی که منتها میخوام بگم هالیوود 78% سینمای دنیا رو داره تغذیه میکنه. حالا دو تا عنصر اساسی هم داره، یعنی میخوام بگم یه وقت اینا یه وقت فتنه و افتنه اینا هستن دیگه، مثل هالیوود. دو تا عنصر اساسی بی افتی و هرزگی و خشونت، اینا دو تا عنصر اساسی تو فیلمای هالیوودیه. هالیوود هم که یه شرکت تنها نیست، چند صد شرکت و شاید هزاران شرکت کنار هم یه مجموعه و یه گروه و یه شهرک رو تشکیل میدن بهش میگن هالیوود. او که تو یه موضوع کار نمی کنن، این شد یه فتنه. مثل هالیوود، فضای مجازی، ماهواره، اینا همه فتنه هم دیگه. دو تا سه تا شبهه پای چند نفر که بشینم علیه السلام نباشن، دو تا سه تا شبهه بندازم بشینم پای ماهواره و فضای مجازی و فیلم های اینچنینی هم، اونا هم از بیرون دیگه کلا من رو خورد و خمیر رو داغون میکنم، میرم یه گوشه کنار. گسترده ترش هم اگه بخوایم یه وقت الان میگید، سابقش هم بود دیگه، بنی عباس و بنی امیه تا تونستن بدعت و خرافات و خرابکاری ایجاد کردن. بنی عباس سابقش هم همین بود، تو تاریخ بگردی از این نمونه هست. الان فعلا مدرنش امروز فضای مجازی و ماهواره است، چون مربوط به زندگی الان ماست، تو همین 20-30 سال اخیره. قبلش کینا نبود، منتها یه سبک دیگه بود، شبهات و فتنه. صهیونیسم الان یه عنصر فتنه، فاسد، خراب، پولدار و پولدار، که بخش‌های مهم دنیا الان دست این صهیونیست است. حسدیم هم چرا این سر می‌خوره میاد سمت ما. یه صلواتی خط بفرمایید. محمد. یه مستشرق مسیحی هست به نام لامنس، حرفش جالبه، میگه باید مجسمه معاویه رو بسازیم، طلا بگیریم یه گوشه بذاریم بهش احترام کنیم. چرا؟ میگفت اگه معاویه نبود تا حالا اسلام دنیای غرب رو کلن مسلمون کرده بود، رفته بود دیگه، چیزی از مسیحیت باقی نمیموند. او اینطوری میگه. از بس این معاویه ملعون اینقدر خرافه و بدعت و یعنی چند تاش رو اگه خدمتتونم عرض کنم، چند تاش رو اگه بگم، توی مسجد که دیگه معروف بود دیگه، توی مسجد تقریبا 70,000 مسجد زیاد بود، منتها 70,000 مسجد رو بخشنامه فرستاده بود که همه خطبا و گویندگان و ائمه جمعه بعد از نماز امیرالمومنین رو لعن کنن، در قنوتا سب کنن همشون. داره از این موارد که مثلا یه خطیبشون یه امام جمعه شون یادش رفت، حالا به چه دلیل یادش رفت، غفلت کرد، به چه دلیل، بعد که بعد از نماز گرفتن اینقدر شکنجهش کردن زیر شکنجه مرد، یعنی اینطور برخورد میکردن. از این اقدامات اینطوری زیاد شده بنی عباس و بنی امیه تو بحث شبه و فتنه رو انداختن، از این مسائل زیاد داریم. احادیث پیغمبر رو معاویه که تقریبا از ابوبکر ممنوع شده بود هم نوشتنش و هم نقلش، حالا جالب اینه او زمانی که احادیث پیغمبر نوشتن و نقلش خلاصه ممنوع بود، تقریبا 42 تا آدم رو آورد، 480,000 حدیث جعلی اینا ایجاد کردن. یعنی اینقدر، این 42 تا اون موقعی که اینا خودشون گفته بودن حدیث ممنوعه، 42 نفر اومدن 480,000 حدیث جعلی که داره بعضی از علما میارن، این میگه دیگه بعضیش اینقدر افتضاح بود جعل حدیثش که معاوی میگفت بسته دیگه بس، خودمونم حالمون به هم خورد از حدیث کی گفتی. مثلا یه مدلش ایطوریه، داره که میگفت پیغمبر روایت داره ایطوری جعل کرده بودن، الامناء و سلاسه، اون امنا و اسلام والیان و مردهای اساسی سه نفرن، من و جبرئیل و تو معاویه. او اینطوری عنوان کرد، یعنی یه جعل حدیثشون همینه. حالا او که معاویه که به یه قطعه نمیخندید با آیه، خلاصه یعنی بعضی احادیث رو هم عینن کپی برداری، فقط اسم شخصیت ها رو بر میداشتن خودشون رو جایگزین میکردن. این دست مسائل زیاد بود، یعنی تو بحث فتنه و شبهه و تا تونستن هم خلاصه اضاف کردن دیگه، تا تقریبا 100 سال تا رسید به زمان عمر بن عبدالعزیز که یه قدری هم نسبت به جریان سید و شهدا ترمیم کرد، خلاصه ذریح و بارگاه و قبر و بعدش هم سیل مشتاقان و یه تا تقریبا 100 سالی همچین فضایی. خوی فتنه ها، این فتنه ها زیاد شد، دورور اهل بیت هم خالی شدن دیگه. ماست اینقدر اینا فتنه ایجاد کردن، تقریبا دور سید و شهدا کاملا خلوت شد. ما الان از سید و شهدا تقریبا 270 تا حدیث بیشتر نداریم، یعنی اجازه نمیدن که کسی برسه محضرشون، روایتی رو، حرفی رو، معرفتی رو کسب و معرفت کنن، بعد هم اونا یادداشت کنن، بعد نقل کنن، همچین اجازه نمیدادن. کلا از سید و شهدا 270 تا حدیث است، یعنی اینطوریه. اگه بخوایم بگیم کدومش هم مقدمه، همیشه اول شبهه مقدمه بعد فتنه. زمین ساز فتنه شبهه است، اول شبهه میاده مقدار آب و گلالود میکنه، بعد هر بلایی میخوان سر ملت در میارن. تو این جریان چیز گفتن که توی بحث خلافت گفتن که خب اول گفتن که علی جوانه، این یه شبهه در مقابل اون همه پیرمرد و اصطلاحاً به قول خودشون بیشکسوت، و بعد اومدن گفتن نه علی خشنه، شمشیرش همیشه همراهش، این دوتا. بعد اومدن گفتن که نه پیغمبر اون حکم قدیر رو تون اواخر که دیگه مریض بود نسخ کرد، دیگه گفت نه علی جانشین من نیست. بعد اومدن سقیفه رو انداختن، یعنی اول همینطور یکی دو تا سه تا چهار تا شبهه، بعد یهو سقیفه فتنه اساسی که تا تونستن ضربه زدن به شیعیان امیرالمومنین. یعنی اینطوری زمین ساز فتنه شبهه است، کم کم یواش یواش، اینطور نیست یهو آدم هم از راه به در میشه. هرچند بعضی ها ممکنه با شنیدن یه جمله، یه مطلب، یه جای یه چیز رو بخونن ممکنه سری خلاصه سوس بشن و نظرشون برگرده، منتها این که زمین ساز فتنه شبهه است شکی نیست. همیشه اول یه قدری یه مقدمه سازی میکنن، بعد یهو ضربشون رو میزنن. از این موارد خیلی داریم اینطوری داخل تاریخ انجام دادن، چه شخصیت هایی خلاصه از راه به در شدن. یه مطلبی رو هم شاید اگر بگم به تعبیری که از اساتید شاید اولین شبهه، اگر بگیم اولین شبههی که مطرح کردم، بعد از او دیگه باب شبهات هم باز شد. چون یه وقتی میگیم، یه وقت به شبهه از منظر سوال که یه استفهام حقیقی داره طرف، یه شک، یه وقت نه، شبهه بیشتر ناظر به جریان خلاصه گمراهی و همون که عرض کردم فضا رو تیره و تار کردن. شاید اولین شبههی که مطرح شد زمان پیغمبر، که پیغمبر هر همون دم احتضار خطاب به اطرافیان که یک کاغذ و قلم بیارید من وصیت کنم، بعضی از نکات رو توصیه کنم، که بعد اون ملعون بالای سر گفت ان الرجل لیهجر، که داره هزیان میگه برای خودش و نعوذ بالله داره پرت و پلا میگه دیگه. حالا ما حدیث قرآن هست دیگه، ما حدیث تو میخوایم چیکار؟ یعنی اولین شبه همین مطرح کرد، قرآن هست دیگه، ما حدیث تو رو میخوایم چیکار؟ یه اولین شبهه که تا قرآن هست ما تمسک میکنیم به قرآن، همین مشکلات رو هم با قرآن حل میکنیم. این شد اولین شبهه. یه مطلبی هم که بعد اون موقع مطرح کردن، این زرنگ هم بود، نگفت که ان الرسول لیهجر، این مرده داره یه هزیانی میگه. سطر رو هم اوورد پایین که یعنی همونطور که من ممکنه اشتباه کنم یه هزیانی میگم، اینم داره یه هزیانی میگه. نگفت ان الرسول، ان الرجل لیهجر، او داره اشتباه میکنه مثل من و تو که داریم اشتباه میکنیم، هیچ تفاوتی هم نداره. که تا قرآن هست دیگه چه نیاز است یه کسی بیاد همراهش تفسیر کنه؟ خودی که پیغمبر او روایت معروف انی تارکم فیکم الثقلی دیگه گفت اینا همیشه در کنار همان جدا نمیشن. تازه تو بعضی از روایات داریم که اون قرآن واقعی اهل بیت هستن، اونایی که قرآن واقعی بر زبانشون جاری میشه اهل بیتن، وگرنه که اینایی که نباشن که قرآن هم فهم نمیشه. توی بعضی از این نسخ روایات داره که امام صادق خطاب به بعضی که این ابو حنیفه که باز شاگرد حضرت بود گفت یک کلمه از قرآن رو هم نفهمید. اینایی که میگن تمسک کنیم به قرآن، هی گفتن نه ما قرآن هست نیاز به حدیث نداریم. امام صادق خطاب بعد اون که بابا این ابو حنیفه یک کلمه از قرآن رو هم نفهمید، یعنی پای درس حضرت هم مینشست. یه وقتی هم مطرح بود اینطوری، الانم شاید این شکلی تو ذهن باشه، ولی سابقا اینطوری میگفتن که شیعه ها اطرت رو گرفتن قرآن رو رها کردن، اهل سنت قرآن رو گرفته اطرت رو رها کرده. این یعنی حرف غلطیه واقعا، یه حرف بیخودیه. البته اینطوریه، وقتی ولی خدا که در غیبته، وقتی ولی خدا مهجوره، قرآن هم مهجوره، چون اینا دوتا عدل همدیگه هستن در کنار همن. وقتی قرآن، وقتی ولی خدا مهجور شد، قرآن هم همینطور مهجوره. اینطوری نیست که الان فکر کنیم ولی خدا در غیبت، ما به راحتی به قرآن و حقایقش دسترسی داریم. قرآن که حقیقتش بر هیچ کس آشکار نیست، که گفت یه مرتبه عالیه داره، هزاران هزار هزار حجاب رو طی کرد رسید شد مرتبه نازله، در مقام لفظ و کتابت در اومد، ما یه چیزی گیرمون بیاد از سفره قرآن که حقیقتش این نیست. او زمان ظهور که ایشالله حضرت تشریف یارن بر ما آشکار و روشن بشه، وگرنه خیلی او کسایی که وصل هستن، مگر اونایی که وصل باشن، همونا هم معترف به کنه و باطن قرآن که هر آیه هفت بد داره، هر بدنش باز هفت بد داره، همینطور تا هفت دور، که اصلا کسی فهم نمی کنه. بعضی موقع ما تو ترجمه ظاهری آیات قرآن مشکل داریم، یعنی آیه قرآن یا به تعبیر حضرت امام بعضی از جملات نهج البلاغه رو نمیشه به درستی معنا کرد، یعنی همه جمع بشن نمیتونن درست معنا کنن جمله رو، وای وای اینکه بخوان فهم کنن، درک کنن معنا رو، تفسیرش بکنن. این مرحوم نراقی داره که بچهش مریض شد، بعد به خانمش گفت بزنم بیرون برم یه دوا و درمونی، طبیبی، چیزی پیدا کنم بیارم. تو مسیر رسید یه تقریبا یه آدم ژندپوشی نراقی رو میشناخ، گفت که کجا میری؟ گفت که بچه‌م مریضه و فلان. بعد گفت که میخوای تا من یه حمدی بخونم شفا پیدا کنه؟ گفت بخون. یه حمد خوند، عراقی دیگه منصرف شد، برگشت. وقتی برگشت دید بچهش نشسته خوب شده. بعد فهمیدی طرف از اولیاء خداست، ولی خداست. مگر اینکه یه ولی خدا فهم کنه آیه قرآن رو. چون خیلی ها میگن که چطور میگن که اگر یه حمد بالا سر مریض بخونی شفا پیدا میکنه، اگه 70 مرتبه حمد بالای سر میت خوندی اگه از جا بلند شد تعجب نکن. بعد بعضی ها میگن که ما این همه بالا سر مریض حمدم خوندیم شفا پیدا نکرد، رو چه حسابیه؟ برای اینکه ما و قرآن با ولی خدا معنا پیدا میکنه. اگه قرآن رو با اتصال به ولی خدا خواستیم بعد قرائت کردیم، اون مرحوم نراقی میگه دویدم بگردم پیداش کنم، پیداش کردم. بعد منتها میگفت که موقعی که میخون حمد رو اصطلاح خودمونی یه رفع اشکال طلبگی بهش میگیره دیگه، اشکال تجویدی داشت وقتی میخوند اون آدم جنده پوش. بعد رفت پیداش کرد و گفت که سپاسگزاری هم کرد، آقا خیلی ممنون بچه شفا پیدا کرد. بعدش هم بهش گفت که این جسارتاً مقدار غلط و غلط داشته. اینطوری گفت که اگه طوریه که، چون این مقدار ناراحت شد، گفت خب پس میگیرم حمدمو. گفت نه حمدمو پس میگیرم. بعد که نراقی برگشت دید بچهش بازی مقدار، منتها نه به شدت اولیه، منتها یه اصطلاحاً یه مقدار توهین شد یا ناراحت شد، یه مقدار باز بچهش به یه حالت بیحالی افتاد تو بستر. قرآن با ولی معصوم معنا پیدا میکنه، یعنی کنار هم دیگه. تو این دعای ندبه داریم عین مؤمل الاحیاء الکتاب، این وقتی بیاد معنا پیدا میکنه، روشن میکنه عبارات رو. شیخ انصاری که یکی از شاگرداش نقل میکنه میگه من این همیشه این آخر مینشستم، جلسه هم مملو از درس میشد. بعد او جلو خیلی ها با شیخ بحث میکردن، گفتگو میکردن، این من نمیفهمیدم بحث رو. یه بار دو بار مرتب مینشستم اونا گفتگو و بحث میکردن پیش خودشون، بالاخره به یه نتیجه میرسوندن، از او فهم بحث هم یه لذتی بود، من نمیفهمیدم این بحث رو. بعد رفتم پیش خودم یه درد و دلی و بعد حرم امیرالمومنین یه توسل مفصل، یه مدتی من توسل کردم و ذکر و دعا. و بعدم که امیرالمومنین گفت تو رؤیا من دیدم زیر گوشم یه حمد خوند، زیر گوشم یه حمد خوند، از فرداش ذهن من باز شد. می رفتم می نشستم جلو با شیخ انصاری بحث و گفتگو و صحبت. و بعد یه وقتی شیخ انصاری هم توی حیات محوطه صحن حرم قدم میزد، عبارم انداخته بود روی سرش، رسید به من. بعد گفت که اونی که زیر گوش تو حمد گفته بسم الله رو شو تا ولزالین شو تو گوش من گفته. بعد امام زمان که ظهور کنه تا آخر قرآن رو زیر گوش همه میگه. وقتی آمد احیاء کتاب کنه، اگر واسه اونا گفته چون اونا متصل هستن، ولی اگر ظهور کرد چون قرآن ناطق خودشونن، تا آخر قرآن رو زیر گوش همه میگه. بس کجا بود؟ گفتیم فتنه ها و شبه ها اینطور معنا میکنن، هر کسی به هر طریقی خرافه و بدعت وارد میکنه. بس سر فتنه ها و شبهات بود. یه جا هم نسبت به همین قرآن و حدیث که الان قرآن هست، هر چه هست از قرآن برای ما بگو، حدیث کجای کار بود؟ هر کسی رسیده برای خودش یه حدیثی و یه روایتی رو که ده پیغمبر روشن کرده، دوتا کنار هم دیگه، هیچ کدوم به تنهایی معنا پیدا نمیکنه. این کربلای کاظم رو همه شنیدن در موردش، که الان با یه واسطه پسرش اینطور نقل میکرد که این پدرم پیش یه خانی کار میکرد، بعد مدتی که کار کرد فهمید زکات نمیده. بهش گفت که نه من فهمیدم زکات نمیدی، مالت قدر شبهناکه، پیش تو دیگه کار نمی کنم. گفت کجا میری؟ گفت که بالاخره روزی رو میده خدا، من میرم. یه مدتی این چوب جمع میکرد و رو دوشش میذاشت، میبرد تقریبا یه مقداری بفروشه که پولی هم دستش بیاد. اون موقع واقعا چوب هم ارزشمند بود، یعنی بالاخره مردم بالاخره برای گرمایششون هم با از چوب استفاده می‌کردن، چوب ارزشمند بود. یه جمع می‌کرد و می‌برد گوشه‌ای هم می‌فروخت. یه وقتی تو مسیر هم میرف رسید به جایی که بفروشی، یه دو تا سید نورانی که بعد خودش میگه دو تا سید نورانی بزرگوار دیدم میومدن، اینا مال این جهان نیستن، قیافه و سر و وضع و ظاهر اینا مال اینجا نیستن، بینجا هم نمیخورن. بعد اینا گفتن که شیخ چیز کربلای ما داریم میریم زیارت امیرالمومنین، تو هم میای؟ گفتم آره بریم. اینا با کربلایی هم با این دوتا سید رفتن سمت حرم و اونجا هم زیارت کردن. کربلای خوابش برد، تو رؤیا این دوتا سید بهش گفتن که کربلای کتیبه های دور حرم رو میتونی بخونی؟ گفت نه والله من سواد ندارم. بعد یهو از خواب هم بلند شد، دید دوتا سید نیستن، منتها کتیبه ها رو نگاه کرد، سواد نداشت واقعا کربلای کاظم، نه خوندن نه نوشتن هیچی، مکتب خونه اصلا نرفته بود، تمام اینا رو خوند. کسی که پیداش کرد نواب صفوی بود، اولی نفری که کشفش کرد که نواب صفوی، اینو برد پیش آیت الله بروجردی. آی بروجردی که اونجا مرحوم پدر امام موسی صدرم بود، سید صدرالدین، اون تقریبا میگفت که من دو تا واو نوشتم، گفت یه واو رو رو کاغذ به نیت واو مثلا ولزالین، یه واو هم معمولی نوشتم. بعد گفتم کربلا اینا کدومش؟ قرآن. گفت ای. گفتم خب واو واو دیگه چه فرق میکنه؟ گفت نه این نور داره. این کتاب مکاسب شیخ انصاری داخل حوزه طلبه ها میخونن، شیخ انصاری بالاخره بحث میکنه برای استنادش یه آیه قرآن هم که میاره، این خطوط طوری اصلا آیه قرآن مثلا الان که مثلا یه گیومه میذارم مشخص میگن تو کتابا، نه اینطور نبود، مثلا متن ساده کتاب قرآن هم لابلای خطوط بود، یعنی باید دقت میکردی میفهمید این آیه قرآنیه. این کتاب رو دادن دست کربلایی، گفتن کربلایی کجاش؟ گفت از اینجا تا اینجاش قرآن، مابقیش نیست. گفت چرا؟ گفت نور داره. گفت نور داره. هیچ کس فهم نمیکنه حقیقت قرآن رو مگر اینکه وصل باشه، اونایی هم که درک نکنن باید وایسن تا ظهور خلاصه حضرت بیاد برای همه روشن کنه، همه در کنار هم. اونایی هم که اون نانجیبی هم که اومد گفت که حسبنا کتاب الله، نفهمید پیغمبر چه گفت وگرنه یه حرف رو نمیزد. ای که همیشه ولی معصوم در کنار قرآن معنا پیدا میکنه به این جهته. جنبندی حرفم هم همین اینه که فتنه و شبعه و حرف و حدیث و همه اینها همیشه باعث شده یه عده فاصله بگیرن. دو تا مسئله، دو تا شبعه که الان هم کم نیست، گوشی رو 10 دقیقه یه رو بیا ساعت از این، الان همیشه کانالا و فضای مجازی متعلق به ماها که نیست، اونا هم برای خودشون پرسش و پاسخ‌های اعتقادی دارن، منتها از اون جهت که بخوان ضربه بزنن تا باز کنید دو تا سه تا، واقعا هم بعضیاشون هم شبهات قوی مطرح میکنن، یه کسی اطلاع نداشته باشه، وصل نباشه به یه استادی، یه مشاوره، اهل کتاب نباشه، دو تا مسئله که بشنوه سریع خلاصه از راه به در میشه. از این دست مسائل زیاده، غرضمون اینه که فتنه و شبهه هست که باعث میشه همه از دور ولی خدا، ولی معصوم فاصله بگیرن. از این اقدامات اینقدر کردن دورور اهل بیت رو خلوت کنن. اون زمان امام صادق هم خلیفه عباسی هم اگر نتونست، چون حضرت رو میخواست، او این دفعه از طریق علمی میخواست حضرت رو ضربه بزنه، نشد، شاید اون همه جمعیت شاگردانی که اطراف حضرت بودن. این هم یه عامل به عنوان عواملی که باعث جدایی و انفصال ما از ولی خدا میشه، که اولیش هم خدمت دوستان عرض کردیم، یکیش که گفتیم هدفشون بلنده، همه با هدف همراهی نمی کنن، کم میارن. دومی موری گفتیم که اینا از هر وسیله استفاده نمی کنن، اینطور نیست حالا بیان قربون صدقت برن و یه پولی دستت بذارن، نه مسیر روشنه. سومیش هم فتنه ها و شبه ها، گفتیم زمین ساز فتنه هم شبه هست، یعنی اول شبهی رخ میده بعد یه فتنه، به این ترتیب. این بیش از این هم دیگه مصده هم نشم، همیشه چون امشب هم شب سوم متعلق به زهرای سه ساله سید الشهدا حضرت رقیه خاتون هم هست، همیشه رسم بر این بود که پدر مادرها قصه میگفتن برای دخترها، برای پسرها داخل رخت خواب تا اینا خوابشون ببره. به رقیه که رسید داستان عوض شد. این دفعه رقیه قصه گفت برای سید الشهدا که پدرشه. رقیه جریان رو تو ذهن ماها عوض کرد. گل سر نیست ولی موی سرم هست هنوز، تن من آب شد اما اثرم هست هنوز، جای سیلیز روی گونه من پاک شد، رد شلاق به روی کمرم هست هنوز، می توانم به خدا با تو بیایم بابا، جان زهرا کمی از بال و پرم هست هنوز. گفت ای دختر شامی برو طعنه نزن، سایه رحمت بابا به سرم هست هنوز، من که از هرمله و زج نخواهم ترسید، دختر فاطمه هستم جگرم هست هنوز. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم، لا حول ولا قوة الا بالله العلي.